بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. پاسخ سومی که صدر المتعلهین از جواب دلیل اختصاصی بر بطلان تناسخ سعودی فرمودن، احتیاج به ذکر یک مقدمه عرفانی داره. و اون مقدمه عرفانی اینه که اولا بحث اسماء و صفات در عرفان به دلیل اهمیت و گستردگی که داره یک علم جداگانه محسوب میشه به نام علم الاسماء. خود مباحث اسماء و صفات الهی در عرفان یک علم مستقل و علاهده ای شمرده میشه. عرفا مباحث مهم و متنوع و گوناگونی راجع به اسماء و صفات الهی مطرح کردن، از جمله این که در مقابل اشراقیین که عقول ارضیه متکافئه رو ارباب انواع موجودات طبیعی می دانند، عرفا معتقدن که اسماء و صفات الهی، اسماء حسنای الهی، اینها ارباب انواع هستند، نه عقول ارضیه متکافئه. اینها انواع، اینها ارباب انواع مادیات، موجودات مادیه هستند، البته نه مستقیما بلکه به واسطه همان عقول ارضیه متکافئه‌ای که اشراقیین اونها رو ارباب انواع میدونن. یعنی در حقیقت عرفا اسماء حسنا را ارباب انواع موجودات مادی می دونن. روی این حساب عرفا برای اسما و صفات الهی ربوبیت قائلن نسبت به موجودات عالم و برای موجودات عالم عبودیت و مربوبیت قائل هستن نسبت به اسماء حسنا. اونها اربابن، اینها عباد. اونها ربن، اینها عبد. و به طور کلی عرفا معتقدن که اسماء الهی است که در عالم حکم فرمان و حکومت میکنن به حکومت تکوینی وجودی، چون اون ربوبیت و مربوبیتی هم که بین اسما و موجودات قائلن تکوینی است. و چون ایجاد و علیت را عرفا به تشعون و به ظهور می دانن، به تجلی می دونن، حالا که اسماء الهی به حکومت تکوینی حاکم هستند در بین موجودات عالم، تمام موجودات عالم اینها مظاهر همان اسماء حسنای الهی هستند، چون اونها علتشون هست، اونها به حکومت تکوینی وجودی حکومت میکنن در عالم. اینه که عرفا معتقدن که عالمان مرآت آگاهی حق، پادشاهان مظهر شاهی حق، خوبرویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او، خلق را چون آب دان صاف و زلال، وندران تابان صفات زلجلال. اینه که عرفا معتقدن که مثلا حیوان مظهر اسم سمیع و بصیر حق تبارک و تعالی است. حیوان عبد السمیع البصیر است. جن که یکی از موجودات عالم هست، اینم عبد اللطیف الخبیر است، مظهر اسم لطیف و خبیر حق تبارک و تعالی است. موزیات، موجوداتی که اسباب آزار و اذیت فراهم می کنند، ایذا می کنند، اینها عبد المزل زارن، مزل با دالزال، مظهر اسم مزل و زار حق تبارک و تعالی هست. آتش، مخصوصا آتش جهنم، این مظهر اسم منتقم قهار است، عبد المنتقم القهار، مظهر انتقام الهی است. ملک و فرشته، عبد القدیر الجبار است. جبار از جبر یا به معنای قهر و غلبه و یا به معنای تدارک و تلافی، چون اونها قهر و غلبه بر موجودات مادی دارن، یا نقایص موجودات مادی رو جبران میکنن، تدارک میکنن، تلافی میکنن. لذا اینها مظهر اسم قدیر و جبار حق تبارک و تعالی هستند. یا عبد صبوح القدوس، مظهر اسم صبوح، مظهر اسم قدوس حق تبارک و تعالی هستند به خاطر تجردی که از ماده دارند. و شیطان که یکی از موجودات عالم است، مظهر اسم مذل حق تبارک و تعالی با سادزاد، نه مذل با دالزاد. عبد المذل است. در بین موجودات عالم یه موجودی هست که این مظهر اسم جامع و اسم اعظم الهی است، یعنی اسم جلاله که اسم الله باشه. و اون موجودی که مظهر اسم جلاله هست، اسم جامع الهی و اسم اعظم الهی، چون بین خود اسما از نظر جایگاه وجودی و مرتبه وجودی ترتب هست، اینجوری نیست که همه اسما در یک مرتبه قرار بگیرن، بینشون ترتب هست. و بالاترین مرتبه و جایگاه از آن اسم جلال است که اسم اعظم و اسم جامع الهی باشه، اسم الله. اون موجودی که مظهر اسم جلال است انسان کامل است، یعنی انبیا و اولیا علیهم السلام، مخصوصا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اینه که در سوره مبارکه جن خداوند می‌فرماید که لما قام عبدالله یدعوه کادو یکونون علیه لبدا. لما قام عبدالله یعنی پیغمبر اکرم، مظهر اسم الله است، عبد الله است. هر موجودی عبدالله نیست، چنان که عرض شد انسان کامله که مظهر اسم جامع الهی است. لما قام عبدالله یدعوه، که دعوت به خداوند می کرد، کادو یکونون علیه لبدا، نزدیک بود که جنیان بر علیه او اجتماع کنند. و باز در آیه دیگری خداوند می‌فرماید که ان الى ربک المنتهى، یا می‌فرماید و ان الى ربک الرجعا، یعنی اون اسمی که پیغمبر اکرم تحت تربیت وجودی اون اسمه و رب پیغمبر هست که اسم الله باشه، اون اسم منتهای مراتب سیر کمالی است و سیر رجوعی در قوس صعود، چون اسما بینشون ترتبه و اون نهایت مراتب اسماییه که منتهای سیر کمل هست. اون همون اسمی است که پیغمبر اکرم، انبیا و اولیا، ائمه علیهم السلام، اینها تحت تربیت اون اسم هستند که اسم الله باشه. خب این حالا خلاصه بود از اون چه که در اینجا لازم بود ذکر بشه که در عرفان راجع به اسما و صفات الهی عرفا دارن، و اینی هم که عرفا اسما را همکاره می دونن در بین موجودات عالم. و حالا این نکته یادم رفت این را هم عرض بکنم، چون که اسم الله نهایت مراتب اسماییه هست که منتهای سیر کمل باشه، بنابراین اسم الله رب و ارباب الاربابه، رب و ارباب الاربابه، چون آخه اسما بنا شد طبق نظر عرفا ارباب ارباب انواع باشن که اشراقیین معتقد هستند. چون بالاترین مرتبه در بین اسما از آن اسم الله هست، اسم الله میشه رب و ارباب الارباب، یعنی باز همه اسما که ارباب انواع موجودات مادی هستند و انواع مادی مظاهر اونها هستند، خود اسما باز مظاهر اسم الله هستند و تکوینن تحت ربوبیت وجودی اسم الله هستند. یعنی اسم الله سمت علیت برای اونها داره، که البته عرفا علیت را به تشعن و تجلی و ظهور قائل هستند. این که عرفا اسماء الهی رو همکاره میدونن در عالم و حکم فرما میدونن به حکومت تکوینی وجودی، یا به تعبیر دیگر این که عرفا معتقدن که خداوند به واسطه اسماء حسنای خودش تصرف در عالم داره و در موجودات عالم، این مستند قرآنی هم داره و براش از قرآن هم دلیل و شاهد ذکر می کنن. یکی این آیه شریفه، لکلن وجهتون هو مولیها، یعنی برای هر موجودی، برای هر موجودی یک سمت و سویی هست، یه وجهه‌ای هست، یه جهتی هست، یه جنبه‌ای هست، یه بعدی هست که هو مولیها، یعنی حق تبارک و تعالی تولیت اون وجهه را، سرپرستی و تصرف اون وجهه را و اون جهت را، که اون جهت و وجهه همون جهت وجودی هر موجودی است، عهده‌دار هست. یعنی خداوند متصرف در موجوداته. خب خداوند متصرف در موجودات هست با اسماء و صفاتی که داره، با اوصافی که داره، با اسماء و صفاتی که داره. یعنی اینجوری نیست که ارباب انواع که عقول ارضیه متکافئه باشن، که اشراقیین اونها رو ارباب انواع میدونن، اونها متصرف در موجودات باشن. نه، خود حق تبارک و تعالی متصرف در موجوداته و حق تبارک و تعالی دارای اسما و صفاتی است و به واسطه اسما و صفات خودش متصرف در موجوداته. یعنی با علمی که داره، با قدرتی که داره، با حیاتی که داره، با اراده‌ای که داره، با سمع و بصری که داره، با کلامی که داره، با صفاتی که داره، با اوصافی که داره، مستقیماً حق تبارک و تعالی ارتباط با موجودات داره. البته این رو که عرض میکنم مستقیما، یعنی اینجوری نیست که ارباب و انواع اینها همه کاره باشن، نه ارباب و انواع همه کاره نیست، همه کاره حق تبارک و تعالی است با اسما و صفاتی که داره. البته اسما و صفات باز به واسطه همون ارباب انواعی که اشراقیین میگن اینها تصرف میکنن در عالم. و آیه دیگرم که در قرآن کریم از زبان حضرت هود علی نبی و آله و علیه السلام حکایت شده و نقل شده، ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها، ما من دابتن نه یعنی فقط موجوداتی که از نظر ما دارای حیاتن، ما من دابتن یعنی همه موجودات. اینی که تعبیر به دابه شده، قیصری در فصل هودی در شرح فصوص الاحکام میگوید به خاطر این استش که همه موجودات دارای حیات، لذا تعبیر به دابه شده در قرآن. و ما من دابه یعنی هیچ موجودی نیست الا هو آخذون به ناسیته، یعنی حق تبارک و تعالی، ذات حق تبارک و تعالی موی جلو سرش را و پیشانیش رو گرفته که کنایه از سلطه و احاطه و تصرفی است که حق تبارک و تعالی در همه موجودات عالم داره به واسطه اسما و صفات خودش. البته اسما و صفات هم باز از طریق همون ارباب انواع، اینجوری نیست که همه کار ارباب انواع باشن، نه همه کار حق تبارک و تعالی ذات است با اسما و صفاتی که داره، با کمالاتی که داره، با علم و قدرت و اراده و سایر صفاتی که داره. حالا این اون مقدمه بود که لازم بود از عرفان در اینجا برای روشن شدن پاسخ سوم صدرالمتعلهین عرض بکنیم. ببینید ایشون در پاسخ قبلی، یعنی در پاسخ دوم از سه پاسخی که دادن، ایشون قبول نکردن که حیوانات استحقاق و استعداد و قابلیت کمال عقلی رو داشته باشن، که حالا اگر تناسخ سعودی محقق نشد، یعنی حیوان انسان نشد، به کمال عقلی نرسید، لازم بیاد که حق تبارک و تعالی حیوانی رو که استحقاق کمال عقلی داشته این رو از رسیدن به کمال خودش منع فرموده باشه. نه، ایشون در پاسخ دوم که پاسخ قبلی بود قبول نکردن که حیوان استحقاق و استعداد و قابلیت کمال عقلی رو داشته باشه. اون چه که حیوان استحقاق و قابلیت و استعدادش رو داره، استعداد کمال مثالی است، کمال برزخی، تجرد برزخی، و به این کمال هم میرسه و در نشأه آخرت، در نشأه مثال، با همین صورت برزخی، با همین کمال برزخی محشور میشه، چنان که قرآن کریم میفرماد و اذ الوحوش رو حشرت. بعد هم ایشون اضافه فرمودن در پاسخ قبلی، همون پاسخ دوم، که کجا حیوان استحقاق کمال عقلی رو داشته باشه و حالون که غالب انسانها و عموم انسانها چنین قابلیت رو ندارن، نوع انسانها، غالب انسانها، اکثر انسانها اینا تا همون حد کمال برزخی و مثالی پیش میرن، دیگه بالاتر نمیرن، به کمال عقلی نمیرسن. اینو ایشون در پاسخ قبلی فرمودن. حالا در پاسخ سوم که الان میخواییم بخونیم، ایشون کوتاه میان میفرمایند بر فرض تسلم این مطلب، که حیوان استعداد و استحقاق و قابلیت کمال عقلی رو داشته باشه، بازم تناسخ صعودی لازم نمیاد، تناسخ صعودی تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون لازم نیست که حیوان از مسیر انسان به کمال عقلی برسه، نه، از همون مسیر رب و نوع خودش، از همون مسیر رب و نوع و اسمی که حاکم بر اون رب و نوعه و اون رب و نوع مظهرشه به کمال عقلی برسه. البته چنین چیزی نیست. حیوان اگر بخواد به کمال عقلی برسه، همونطور که در حاشیه دیروز مرحوم حاجی هم بود، باید غذای انسان بشه. یعنی باید از باب الابواب کمالی که انسانه به کمال عقلی برسه، به تجرد عقلی برسه، نه اینکه مستقیما خودش. چنین چیزی نیست. منتها این جواب بر فرض تسلمه که ما قبول بکنیم که حیوان هم بدون اینکه غذای انسان بشه، با هویت شخصیه‌ای که داره، اینم استحقاق و استعداد کمال عقلی رو داشته باشه، و اگر به کمال عقلی نرسه، خلاف حکمت و عنایت الهی است که او را از رسیدن به کمالی که استحقاقش داره منع فرموده باشه. این لازم نیست از مسیر انسان به کمال عقلی برسه، از مسیر رب و نوع و اون اسمی که حاکم بر رب و نوع خودش هست به کمال عقلی برسه، که چنین چیزی البته نیست. منتها این جواب بر فرض تسلمه. چرا؟ چون در ادامه همون آیه‌ای که خداوند از زبان حضرت هود علیه السلام حکایت فرموده در قرآن، در ادامه همون آیه که و ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها، در ذیل آیه فرموده ان ربی علی صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. ربی، رب انسان کامل، رب پیامبر، اسم الله. ان ربی علی، یعنی اسم الله، علا یعنی منتهای صراط مستقیم است در قوس صعود، در سلسله صعودیه، در سیر صعودی. علا صراط مستقیم یعنی اسم الله که انسان کامل، پیامبر تحت تربیت اوست و مظهر اوست، این منتهای صراط مستقیم، این منتهای صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم در سوره مبارکه هم فرموده که صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم انبیا هستند، اولیا علیهم السلام هستند، اخیار هستند. بنابراین صراط مستقیم که اسم الله منتهای اون صراط است، در قوس صعودی صراط انسان کامله. این صراط انسان کامله، این جاده انسان کامله. دیگه حیوان تو این جاده نیست، این صراط انسان کامله، صراطی که سالک خودش را و رهرو خودش رو میرسونه به اسم جامع الهی، به اسم اعظم الهی که انبیا و اولیا علیهم السلام مظهرش هستند. اما صراط حیوان یا سایر موجودات غیر از انسان کامل، این منتهی میشه به رب و نوع خودش و به اسمی که حاکم بر رب و نوع خودشه. از اون صراط، از اون مسیر، از اون جاده حیوان به کمال عقلی برسه، بر فرض این که استعداد و استحقاق و قابلیت کمال عقلی رو داشته باشه. لازم نیست که تناسخ صعودی محقق بشه و حیوان انسان بشه و بعد از مرگ بیاد به بدن انسان و کالبد انسان تعلق بگیره تا به کمال عقلی برسه. این جواب بر فرض تسلم، و الا از اصلش قبول نداریم. اینجوری نیست که حیوان استعداد کمال عقلی رو داشته باشه. حیوان با هویت شخصیتش، حیوان اگر بخواهد به کمال عقلی برسه، واقعیتش اینه که باید از طریق حرکت جوهری غذای انسان قرار بگیره تا اینکه یه انسانی درست بشه و اون انسان به تجرد عقلی برسه و اینجوری حیوان به کمال عقلی برسه. این هم پاسخ سومی است که صدر متعلین فرمودن، و به این ترتیب فصل دوم از باب هشتم تمام میشه. حالا تا مطالب از ذهن خارج نشده من عبارت رو تطبیق بکنم و بعد وارد بشیم در فصل بعدی که فصل سومه. اونم هست فعلا، اون ما لازم نداشتیم الان اینجا. اونم هست، بله اونم هست، چون مقام پیغمبر اکرم تعین اوله. حالا فعلا حالا بحث در اسماء بود و وقت اینم ایشون میفرمان که در همین پاسخ سوم که نه، لازم نیست که این از جاده انسان بیاد به کمال عقلی برسه، از جاده رب و نوع خودش. چرا؟ چون اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، راه های به طرف خداوند، این به عدد هر مخلوقی راهی هست و از راه خودش بره. چرا تناسخ صعودی محقق بشه؟ وجه خاص همون وجه وجودیه. میدونم خیلی خوب، خوب هو و خود خداوند، آخه اسما و صفات ذاتن و مصداقن و وجودن متحدن با ذات حق تبارک و تعالی. بله درسته، بله. حالا استفاده که اینجا شده، ولی اونم یه استفاده دیگری هم هست که از تالی دارید اشاره میفرد. حالا اون چه اینجا ذکر فرمودنیشون ما عرض کردیم، ثم علی تسلیم ان لها استعدادا نحو الکمال العقلی. پاسخ سومینه، بر فرض با لو که قبول بکنیم که حیوانات اینها استعداد کمال عقلی رو دارن، نفوس حیوانی استعداد کمال عقلی رو دارن، فلا نسلم ان ذالک یستد اجتیازها الی درجه الانسانیه و تخطیها ایاها. قبول نمی کنیم که این استعداد مستلزم عبور نفوس حیوانی باشه به منزل انسانیت و گام نهادنشون باشه به درجه انسانیت که تناسخ صعودی باشه. نه، چرا؟ فإن الطرق إلى الله و إلى دار ملکوته لا تنحصر في باب واحد، چون راههایی که منتهی میشه به خداوند و به عالم عقل، این در باب انسان که منحصر نیست، اونا از راه رب و نوع خودشون برن. کما قال تعالی فلکل وجهتون هو مولی، یعنی برای هر موجودی یه سمت و سویست، یه بعدیست که همون بعد وجودش باشه، که هو با اسماء و صفاتی که داره، ذات حق تبارک و تعالی با اسماء و صفاتی که داره، تولیت اون وجهه و جهت را و سرپرستی و تصرفش رو به عهده داره. با یه اسمی خداوند داره تصرف میکنه در موجودات، با همون کانال خودشون اینها به کمال عقلی برسن. و که قوله تعالی ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها، هیچ موجودی نیست
چون همه موجودات زندن به نظر عرفا تعبیر به دابه شده، مگر اینکه خداوند موی جلو سر و پیشانی او رو گرفته، کنایه از همون سلطه و احاطه و تصرف که با اسماء خود با یه اسمی درش تصرف داره. ان ربی علی صراط مستقیم، که حکایت از حضرت هوده که پیامبر است و انسان کامل. رب من، ان ربی علی صراط مستقیم، رب من منتهای صراط انسان است. صراط انعمت علیهم، انسان کامل که انبیا و اولیا و اخیار باشن. و هو صراط الانسان، صراط مستقیم صراط انسان، انسان کامل. المعدی به سالکهی الى رب محمدن علیه السلام و جمیع الانبیا و آلهی علیه السلام. صراط انسان کامل، جاده انسان کامله که میرسونه سالک خودش رو و رهرو خودش رو به رب پیامبر که همون اسم جامع اللهه، و رب جمیع انبیا و ائمه علیهم السلام. که اون رب کیه؟ و هو اسم الله الجامع لکل الاسماء الالهیه و مظاهرها. رب انبیا و اولیا اسم الله، اسم اعظم الله که جامع همه اسماء الهی و مظاهر اونهاست، که رب و ارباب الاربابه. دون سائر سرط المنتهیت الى ارباب الانواع و اسماء ها. نه اینکه صراط مستقیم، این جاده مال انسانه، نه اینکه صراط مستقیم سایر سرط و راههایی باشه که منتهی میشه به ارباب انواع و اسماء ارباب انواع که حاکم بر ارباب انواع هستن. یه جاده مثلا برای حیوانه، در فرضی که حالا لو که استعداد عقلی داشته باشه که از اون جاده منتهی بشه به رب و نوع خودش و بعدم به اسم حاکم بر اون رب و نوع، اینجوری تجرد عقلی پیدا بکنه. سایر اسما مثل چه؟ کل منتقم، که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن که مثل مثلا آتش، مخصوصا آتش جهنم عبد و مظهر این اسمه، ول مزل که موزیات مظهر این اسمن، ول جبار که ملک و فرشته مظهر این اسم است، ول مزل که شیطان مظهر این اسمه، و غیرها مثل سمیع بصیر که حیوان مظهر اوس، یا لطیف خبیر که جان مظهر اوس. کما یعرفه اهل الحق العارفون به علم الاسما، اونطوری که شناخته شده است پیش عرفا که آشنای به علم الاسما و مباحث پیرامون اسما و صفات هستند، که خلاصه صراط مستقیم صراط انسان کامله و حیوان برای خودش صراط دیگه ای داره، بر فرضی که میتونست به کمال عقلی برسه از اون صراط خودش با هویت شخصیش. الان اونی که واقعیت داره اینه که این هویت شخصیه رو باید از دست بده و بیاد از راه حرکت جوهری غذای انسان قرار بگیره، تبدیل بشه به انسان و بعد تجرد عقلی پیدا بکنه. فصل سوم از باب هشتم راجع به بقیه ادله تناسخیه هست و جوابشون. البته ایشون در عنوان این فصل از سایر ادله تناسخیه تعبیر به شکوک میکنن، شبهات، یعنی اینا دلیل نیست. میفرمان در باقی شکوکی است که اصحاب نقل، اصحاب تناسخ دارن و حلشون. یه مقدمه کوتاهی دارن که چرا باز ما دوباره خب میپردازیم به تعبیر ایشون به شکوکی که اینها دارن، ادله‌ای که اینها دارن و اونها رو ذکر میکنیم، بها میدیم بهشون و اعتنا میکنیم و جواب میدیم ازشون، ایشون میفرمان به خاطر اهمیتی که بحث تناسخ داره. بحث تناسخ خلاصه یک بحث مهمی است، از لغزشگاه ها هست، از لغزشگاه های بحث های معرفتی است، به طوری که به اساطین حکمت نسبت این اعتقاد، این مذهب داده شده که اونها هم قائل به تناسخ بودن، هرچند این نسبت درست نیست و ناشی از خلط بین حشر و تناسخه. اونها اعتقادشون این بوده که در باطن انسان صورت حیوان پیدا میکنه و با اون صورت هم محشور میشه در آخرت. خیال شده که اینها میخوان بگن که در ظاهر، یعنی در همین عالم دنیا، در همین عالم طبیعت، بعد از آنی که انسان مرد نفسش تعلق پیدا میکنه به کالبد حیوان، به بدن حیوان. چون این بحث مهمی هست و از لغزشگاه های بحث های معرفتی محسوب میشه، لذا ایشون میفرمایند که ما لازم دیدیم که دوباره بقیه شکوک به تعبیریشون و ادله ای که اونها دارن ذکر بکنیم و ازشون جواب بدیم. 5 تا منها در این فصل هست، یعنی 5 تا دلیل، که منهای اول و دلیل اول اینه. دلیل اولی که در این فصل به نفع تناسخیه و از طرف تناسخیه ذکر میشه، عبارت است از این که علت احتیاج نفس به بدن چیه؟ ملاک احتیاج نفس به بدن، علت و ملاک احتیاج نفس به بدن اینه که نفس در آغاز پیدایش، در اول خلقت، ناقص و بالقوه است، لذا احتیاج داره که تعلق بگیره به بدن و از طریق بدن، با ابزار بدن، به وسیله بدن فعلیت و کمال پیدا بکنه، از نقص و قوه در بیاد و به فعلیت و کمال برسه. خب این ملاک در اهل معصیت، در عصات، هنگام مرگ آکده. این ملاک، یعنی همین ملاک احتیاج نفس به بدن که عبارت است از نقص و قوهش، ناقص بودنش، بالقوه بودنش، نیاز داره به ابزار بدنی تا اینکه به فعلیت و کمال برسه. این ملاک در عصات هنگام مرگ، دم مرگ آکده. چرا؟ به خاطر این که عصات علمن و عملن، هم در بعد نظر و هم در بعد عمل، اینها هنگام مرگ آخر کار اسوء حالن هستن از آغاز پیدایش و خلقتشون، به خاطر معصیتی که کردن. معصیتی که کردن، حالا چه معصیت فسق و فجوری که معصیت عملی باشه و چه معصیت اعتقادی که گرفتار یک جهل‌های مرکبی و اعتقادات باطلی شدن. اینا وضعشون از آغاز کار بدتره و لذا احتیاجشون به این که به یه بدن دیگه ای تعلق بگیرن تا با اون بدن نقص خودشون رو و قوه خودشون رو برطرف بکنن بیشتره و این میشه دلیل بر تناسخ، که بنابراین نفس انسان بعد از مفارقت از بدن تعلق میگیره به یه بدن دیگری. صدر المتعلین میفرمایند که بعض اهل حکمت این شبهه رو ذکر کردن و نتونستن هم پاسخ بدن، در جوابش موندن، منتها جواب این رو خداوند به ذهن من القا کرده و شروع میفرمایند به جواب دادن. الفصل الثالث، فصل سوم. نه مطلق تناسخ کاری نداره، نه حالا این که عرض میکنم این مثالی که الان ما زدیم که میشه تناسخ نزولی دیگه، مثلا بله یه انسان مثلا صحبت در قصاته که به یه بدن انسانی دیگه بره مثلا تعلق بگیره، حالا ممکنه اگر اون بدن انسان مثلا تا چه انسانی باشه، میتونه تناسخ نزولی باشه میتونه صعودی باشه، اینجا دیگه مطلق تناسخ. فی دفع شکوک الباقیه لاصحاب نقل و حلها، در جواب بقیه شکوکی که اصحاب نقل یعنی تناسخ دارن، حل و جوابش. این یه آدرسی اینجا ما یادداشت کردیم از مبدأ و معاد مصنف برای همین فصل، صفحه 331 به بعد. اعلم ان لاصحاب النقل متشبثات اخرى ينبغي ايرادها و ردها. برای تناسخیه یه مستمسکات دیگری هم هست که به اونها تمسک کردن که سزاوار است که ذکر بشه و جواب داده بشه. لیکون السالک و علا بصیرت و رسوخ فی تحقیق الحق و ابطال الباطل، تا این که سالک فکری، کسی که در مسیر بالاخره تحصیل و تحقیق هست، این آگاهی بیشتری و عمیقتری در تحقیق حق و ابطال باطل داشته باشه. چرا؟ لأن مسئلت النقل کثیرت الاشتباه دقیقت المسلک، چون مسئله تناسخ از لغزشگاه هاست و دقیقم هست، یه راه باریکیه که ممکنه، یعنی لغزنده است، ممکنه طرف گرفتار تناسخ بشه. و لذالک اشتهر بین الناس ان قدما الفلاسفه مع عظم رتبتهم فی الحکمه قائلون به تناسخ. برای همین لغزنده بودن هست که مشهور شده که قدمای فلاسفه با اینکه استوانه های حکمت بودن، اینا قائل به تناسخ بودن، و حال اون که این درست نیست. و نسبت القول بهی الیهم افتراء محض، نسبت دادن قول به نقل و تناسخ به اونها این تهمت محضه، افتراء محض اندنا به نظر ما. مبناه الاشتباه بین حشر نفوس الانسانیه و تناسخ ها، مبنای این افتراء هم پایش خلط بین تناسخ ملکوتی است و تناسخ باطنی است که با همون صورت باطنی هم حشر صورت میگیره و این تناسخ ملکی ظاهری. فمنها، حالا اون شک اول، مستمسک اول، دلیل اول. فمنها ان احتیاج النفوس الالعبدان لانها ای نفوس ناقصتون بالقوه به حسب اول الفطره. احتیاج نفس به بدن ملاکش اینه، علتش اینه، برای این است که نفس ناقصه و بالقوه هست در اول خلقت، در اولی که پدید میاد و وجود پیدا میکنه. ولا شک ان الاسات من الامم الشقیت الجاهله التي كفرت التي كفرت به انعم الله سارت انقص و ابخص مما كانت في اوائل فترها. و تردیدی نیست که معصیت کاران از امم که شقی هستن عملا، جاهلا علما، که خلاصه در دو بود اینها بدکار هستن و اینها کفران به نعمتهای خداوند ورزیدن، اینها ناقصتر و پستر میشن در آخر کار هنگام مرگ از اونجا که در اول تولد بودن، در اول خلقتشون بودن. فهیه اشد احتیاجن و اقون جذابن الی المواد البدنیه مما کانه. این اسات احتیاجشون بیشتره و میلشون به سوی یه بدن دیگری، انجذاب و میلشون بیشتر مما کانت از اونجا که در اول خلقت بوده. لذا اینها بعد از مرگ نفسشون تعلق پیدا میکنه به یه بدن دیگری. و هاذه شبهتو مما اوردها بعض و اهل الحکمه ولم یقدر علی حلها. این شبهه از شبهه هایی است که مطرح کردن، ذکر کردن رو بعض اهل حکمت، اما نتونستن جواب بدن. والذی افادنا الله و القا فی ذهنی ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد. نمیدونم من نشته.